به نام خدای مهر و عشق و آگاهی، اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی و با جلسه چهارم آشنایی با پنج تیپ شخصیت سمی در خدمت شما عزیزان هستم. امروز قرار هست که با هم افراد خودشیفته رو بهتر بشناسیم و با این گروه آشنا بشیم. افراد خودشیفته، اگر که بخوایم در یک جمله این افراد رو تعریف کنیم، دوستان نازنین، من این نکته رو قبلش بگم. زمانی که ما در مورد افراد خودشیفته داریم صحبت می‌کنیم، افرادی رو در نظر می‌گیریم که در این زمینه نمره بسیار بالایی دارن. یک نفر می‌تونه نمره‌اش 90 باشه، یک نفر می‌تونه نمره‌اش 60 باشه. پس ممکنه که این خصوصیاتی که ما می‌گیم افرادی باشن که در عین حالی که خودشیفته هستن، یعنی یه سری از این خصوصیات رو نداشته باشن یا یه مقدار در اینها ضعیف‌تر باشه. ما فرضمون بر این هست که این افراد نمره بسیار بالایی در بحث خودشیفتگی دارن. یک جمله زیبایی در کتاب نوشته: افراد خودشیفته به مکیدن تمام اکسیژن یک اتاق معروف هستند. این جمله میتونه خیلی راحت به ما نشون بده که چقدر بودن در کنار افراد خودشیفته سخته. وقتی که افرادی باشن که تمام اکسیژن اون فضا رو در واقع میمکن و هوایی برای تنفس بقیه باقی نمیذارن. این یه تعریف زیبایی هست برای افراد خودشیفته. افرادی که وقتی که در کنار اونها قرار میگیریم حس خوبی نداریم، حالمون خوب نیست. اگر قراره به دیدن یه همچین فردی بریم، معمولاً حس خیلی خیلی بدی داریم و اصلا یادآوری این که قرار من امروز فلانی رو ببینم حال ما رو بد میکنه. پس این افراد دقیقاً به همین دلیل که اجازه حضور دیگران رو نمیدن یا اجازه نفس کشیدن به بقیه نمیدن، معمولاً افراد بسیار سختی هستن. افراد خودشیفته به راحتی میتونن عقیده و باور بقیه رو به راحتی خراب کنن. طرف یه نظری داره، عقیدش رو میگه، خیلی راحت عقیدش رو بیان میکنه، ولی یه فرد خودشیفته چنان میاد این فرد رو سرکوب میکنه که اون دفعه بعد ترجیح میده هیچ نظری نده. صحبتی که فرسوی عزیز کردن، این هست که باعث میشه اعتماد به نفس آدمهای اطراف اینها روز به روز پایین تر بیاد. و متاسفانه تعداد افراد خودشیفته نسبت به چهار اختلال دیگه خیلی بیشتره. ما تعداد افراد بسیار زیادی رو داریم که این اختلال شخصیت رو دارن و خیلی از مواقع اختلال خودشیفتگی با یه اختلال دیگه با هم هست و این باعث میشه که کار واقعا سخت بشه و خیلی از اونها همراه با خودشیفتگیشون شخصیت مرزی هم هستن. حالا شما در نظر بگیرید یک نفر این اختلال ها رو با هم داشته باشه، چقدر میتونه بسیار بسیار کار کردن و زندگی کردن و حتی در کنار این آدم بودن به عنوان همکار، به عنوان همسایه، به عنوان حالا فامیلی که نسبت نزدیکی هم باهاشون نداریم، چقدر در کنار اینها قرار گرفتن تحت هر شرایطی میتونه سخت باشه. ویژگی های خیلی خیلی بارز افراد خودشیفته رو من میگم خدمتتون. اینها نگاهشون نگاه از بالا به پایینه، یعنی خودشون رو خیلی برتر از دیگران میدونن، به ویژه اطرافیانشون. یعنی یه فرد خودشیفته این احساس خود برتر بودن رو در بالاترین درجه نسبت به همسر و فرزندان خودش داره، نسبت به پدر، مادر، خواهر و برادر خودش داره. نسبت به بقیه یواش یواش یه مقدار ممکنه این کمتر باشه، ولی بیشترین میزانش و بیشترین درجهش مربوط به اعضای خانواده است. همین هم هست که باعث میشه خیلی از مواقع در مورد افراد خودشیفته میگن ولی این با ما اینجوری رفتار میکنه، این وقتی که تو جمعه اصلا این مدلی نیست، وارد خونه که میشه اصلا یه مرتبه یه آدم دیگه میشه. آره، دقیقاً افراد خودشیفته با نزدیکان خودشون ارتباطشون خیلی خیلی سخت داره. یه مسئله دیگه که بین افراد خودشیفته خیلی بارزه و ما خیلی از اوقات میتونیم ببینیم، اونها خودشون رو مستحق یک رفتار ویژه میبینن. به عنوان مثال فرض کنید من دارم با یه آدم خودشیفته زندگی میکنم، من مادر یک فرزند هستم، همسر من پدر اون فرزند. اگر که من سر فرزند خودم داد بزنم عصبانی میشه، شو همسر من ناراحت میشه، برای چی سر بچه داد میزنی، چرا اینجوری حرف میزنی، ولی خودش این اجازه رو داره که هر وقت دلش خواست داد بزنی. اگر یه مسئولیتی با شما باشه، شما باید در زمان خودش اون کار رو انجام بدی، ولی مسئولیتی که با خودش هست میتونه هر زمانی که دلش خواست اون کار رو انجام بده. میدونید کاملا حق به جانبن که یه سری کارهایی رو انجام بدن که بقیه انجام ندن، و این حق رو به خودشون میدن، و این خیلی آزاردهنده است. خیلی میتونه باعث آزار اطرافیان بشه که ما ببینیم رفتاری که فرد داره انجام میده بقیه اجازه انجامش رو ندارن. حتی یه رفتار خلاف، مثلا فرض کنید توی خیابون این میاد از خط ویژه اتوبوس به خودش این اجازه رو میده، الان اتوبوسی نیست و من حق دارم روی این خط حرکت کنم. اگر که یه نفر برگشت به این گفت که خب ببین تو الان داری میری، ممکنه الان یه آمبولانس بیاد، ممکنه ماشین آتش نشانی بیاد، به هر حال اینجا جای ماشین معمولی نیست، خب ماشین معمولی هم نباید بیاد. یعنی حتی ممکنه این جواب رو به شما بدن و با این جواب بگن که من معمولی نیستم، من با آدم‌های دیگه فرق دارم، من با این 200 ماشینی که توی خیابون هستن ماشین من متفاوته، من آدم متفاوتی نسبت به اون راننده‌ها هستم. و متاسفانه افرادی که خودشیفته هستن فاقد همدلی هستن، اصلا بلد نیستن همدلی کنن، و چون همدلی رو بلد نیستن نقطه مقابل اون رو خوب بلدن، خیلی راحت میتونن توهین کنن، خیلی راحت میتونن افراد رو تحقیر کنن، حتی در بین جمع اصلا براشون مهم نیست، در جمع خیلی راحت برمیگرده به همسر خودش، فرزندان خودش، خواهر و برادر خودش، یه توهینی میکنه. در یک جلسه کاری به خودش این اجازه رو میده که مثلا به همکارش خیلی راحت توهین کنه، و چون خودش رو مستحق این میدونه که این توهین رو بکنه، بعد از این کسی نیست که بره معذرت خواهی کنه، کسی نیست که تلاش کنه از دل این در بیاره. حقش حقش بود من این حرف رو بزنم، اصلا حرف نابجایی نزدم، چون اینها متاسفانه اصلا کلمه‌ای به نام همدلی در دایره لغات اینها وجود نداره. آدم هایی که خودشیفته هستن متاسفانه به خودشون هم نمیتونن کمک کنن، چون متوجه نیستن که دارن اشتباه میکنن. صحبتی که نجمه عزیز کرد، نمیتونن، هیچ کمکی از دستشون بر نمیاد. ببینید شما در نظر بگیرید یه عفونتی داخل بدنتون هست و شما هیچ علامت بیرونی ندارید. حالا عفونت معمولا با یه علامت بیرونی همراهه. یه مثال دیگه میزنم، فرض کنید یه نفری رودش دچار مشکل میشه، مثلا تودهی در روده این فرد هست یا در کبد یه مشکلی پیش میاد. روده و کبد خود جز جاهایی هستند که معمولا افراد متوجه نمیشن که مسئله دارن، مگر زمانی که دیگه خیلی 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 حاد شده باشه. برای همینه که خب درمان یه مقدار سخت‌تره، چون بیماری خیلی پیشرفت کرده. اینها هم از وجود این اختلال در خودشون باخبر نیستن، و چون باخبر نیستن نمیتونن برای خودشون کاری انجام بدن، و زمانی که بقیه به اونها میگن که تو نیاز به مشاور داری، یا بقیه به اونها میگن که این رفتار تو یه رفتار طبیعی نیست، اینها به شدت به هم میریزن، چون داره از اونها انتقاد میشه، چون رفتار اونها زیر سوال برده شده، به شدت به هم میریزن و به هیچ عنوان پذیرا نیستن، مخصوصا اگر که از طرف نزدیکانشون باشه. شخصیت‌های خودشیفته متأسفانه میگم جزء افرادی هستند که خیلی میتونن آسیب بزنن. این آسیب زدنشون به بقیه به دو شکل ممکنه انجام بشه. گاهی اوقات میان خیلی علنی تحقیر میکنن بقیه، توهین میکنن، تحقیر میکنن، داد میزنن، بی احترامی میکنن. و خیلی مهمه که من نوعی که در برابر این فرد قرار میگیرم و بلد باشم که در اون لحظه‌ای که اون داره تحقیر میکنه، من در اون لحظه واکنشی نشون ندم. چون هر واکنشی که ما نشون میدیم اوضاع رو بدتر میکنه. عزیزانی که گفتن افراد خودشیفته داشتن در اطرافشون میدونن زمانی که اینهای توهینی میکنن، یه حرفی میزنن، اگر که من بخوام بیام از خودم دفاع کنم که نه من کار اشتباهی نکردم، من کار درستی انجام دادم، مطمئنن این به جر و بحث زیادی کشیده میشه. و یه مسئله که دارن این افراد به شدت دنبال این هستن که انتقام بگیرن. پس وقتی که من جواب میدم، وقتی که من میخوام بگم حق به جانب منه، این افراد به راحتی از این قضیه نمیگذرن و تا زمانی که انتقام نگیرن متاسفانه دستبردار نیستن. و میگم خیلی زیاد دیدیم توی گروه های مختلف، حالا دوست عزیزی گفت که اینها معمولا آدم های موفقی نیستن، نه گاهی اوقات واقعا موفقن. مثلا در زمینه کاریشون ما میبینیم که فرد بسیار داره موفق عمل میکنه، آدم های زیادی رو دنبال خودش کشونده، در کار خودش بسیار باسواده کار کرده، ولی رفتارش رفتار یه خودشیفته است. حالا اینها میشن خودشیفتهای خوب، یعنی خودشیفتهایی که واقعا ایجاد اختلال نمی کنن. شاید توی زندگی شخصیشون آدم های موفقی نباشن، کسی نتونه کنار اینها قرار بگیره و با اینها زندگی کنه، ولی حداقل در زمینه کارشون موفق هستن. یا مثلا بازیگری که بسیار بازیگر موفقیه، حالا خیلی ها ممکنه افراد مختلف توی ذهنتون بیان، ولی زمانی که داره صحبت میکنه دقیقا آدم متوجه میشه چقدر این خودشیفته است، چقدر نگاهش به آدم ها متفاوته، احساس میکنه واقعا این فرد کاملا متفاوته، در حالی که فقط یه هنرپیشه خوبه، فقط یه ورزشکار خوبه، فقط یه استاد خوبه، ولی خودشیفته است. من یه دوره مثالی بزنم خودم، یه دوره در یک کلاس ثبت نام کردم، جلسه سوم کلاس بود، من در واقع ثبت نام به صورت یک ماه انجام می شد، جلسه سوم کلاس بود، همون ابتدای کار، این جلسه مصادف شده بود با 21 ماه رمضان، روزای دوشنبه بود اگر که اشتباه نکنم، این مصادف شده بود با 21 ماه رمضان و روزی که تعطیل عمومی بود. این استاد صبح شنبه اومدن پیام گذاشتن در کانال تلگرامی که حالا اعضا میتونستن ببینن و اعلام کردن که به خاطر اینکه دوشنبه ماه رمضان 21 ماه رمضان هست، جلسه امروز برگزار میشه. خب خیلی از بچه‌ها نیومده بودن، کانال تلگرام سر نزده بودن و مطلع نشده بودن که کلاس شنبه برگزار شده و ایشون هم توی پیج اینستاگرام کلاس رو برگزار میکرد، به مدت 24 ساعت هم فقط اون میموند و بعد هم حذف میشد. افرادی بودن که اصلا متوجه این جریان نشده بودن و اون جلسه رو از دست دادن. یکی از اینها خب خیلی از افراد اومدن اعتراض کردن و نوشتن که چرا دیر اطلاع رسانی شد، ما نفهمیدیم، و خب در همین حد و ایشون هم میگفت که شما وظیفتون هست که هر روز به کانال سر بزنید. یکی از بچه‌ها اومد نوشت که شما اینقدر نسبت به حضور در کلاس، نسبت به دریافت شهریه و موارد دیگه دقیق هستید و اینقدر همه اینها براتون مهمه، پس اطلاع رسانیتون هم باید به هم دقت باشه. حداقل 24 ساعت قبل اطلاع رسانی میکردید که یه فرصت 48 ساعته در واقع بود برای ما و شما فقط به فکر پول هستید، یعنی آخر جمله که نوشته بود شما فقط به فکر پول هستید. ایشون اومدن در جواب این فرد فقط یک جمله نوشت: انشاءالله خداوند شما را مرد دهد. در نظر می که دوستان یه استادی که یک در واقع استاد معنوی قرار هست باشه، میاد در جواب انتقادی که ازش میشه، من کاری ندارم انتقاد درست بود یا انتقاد نادرست بود، حتی یک انتقاد 100% اشتباه، ولی این فرد در مقام یک استاد معنوی به خودش این اجازه رو داد که بیاد بنویسه خداوند شما رو مرد دهد، انشاءالله خداوند شما رو مرد دهد. پس ما نمیتونیم بگیم که اینها همشون ناموفقن، نه، ایشون داره کار میکنه، افراد زیادی هم هستن که دارن کار ایشون رو دنبال میکنن، ولی یه شخصیت این چنینی. یک شخصیتی که واقعا نمیشه باشون حرف زد، نمیشه خیلی ازشون سوال کرد، خیلی آدم باید مراقب باشه، ولی در کار خودش به هر حال اون قسمت کار رو بلده، اون سواد کار خودش رو خیلی خوب داره. ولی متاسفانه یه فردی مثل من دیگه نتونستم با این فرد ادامه بدم و اون جلسه آخر جلسه بود که من با این بزرگوار کار کردم. برای همین همیشه هم نمیتونیم بگیم که در همه زمینه ها ناموفق هستن یا اعتماد به نفسشون همیشه کاذبه. خیلی اعتماد به نفس کاذب دارن، ولی اگر که مثلا به عنوان مثال یه بازیگر خیلی مطرح و خیلی خوب یک آدم خودشیفته‌ای باشه، این در زمینه بازیگری که اعتماد به نفس بالایی داره اعتماد به نفسش درسته، ولی اگر که در بقیه قسمت ها که مهارتی مثل اونجا نداره هم اعتماد به نفس داشته باشه، اون اعتماد به نفس میشه اعتماد به نفس کاذب. خیلی از مواقع حتی رهبرانی که واقعا تروریست هستن، مثلا نمونه فرض کنید صدام، حالا فردی که موزه در موردش حرف میزنید، اینها یه سری ویژگی های خاص خودشون رو دارن. یه فرد بسیار خودشیفته ای که اصلا مهم نیست که اوضاع خوب باشه یا اوضاع بد باشه، مهم نیست که چه مشکلی پیش میاد. اون جایی که این فرد به عنوان رهبر یک جامعه احساس خطر میکنه، بلا فاصله میاد تغییر موضع میده. اگر که تا اون روز هم حتی نسبت به مردم مثلا کشور خودش آدم وفاداری بوده، یه مرتبه همه چیز تغییر میکنه، اصلا کلن ارزش ها جا به جا میشه، همه چیز جا به جا میشه و این تغییر اصلا یه مرتبه رخ میده که حتی مردم کشور خودش ممکنه متعجب بشن که چی شد که این اتفاق افتاد، چی شد که این اوضاع پیش اومد. و دیدیم اگر که برید شما داستان رهبران تروریست رو بخونید، تعدادشون هم کم نبوده، افراد خیلی زیادی بودن که متاسفانه باعث شدن که برای مردم سرزمین خودشون چه اتفاقات ناگواری بیفته، ولی خب این اتفاق میفته و اونها این کار رو میکنن برای اینکه کاملا حق خودشون میدونن که اون مقام باید براشون حفظ بشه، اون جایگاه باید براشون حفظ بشه. حالا صدام رو مثال زدم برای اینکه هممون دیدیم که خب به هر حال به چه روزی افتاد، بعد اصلا چی شد، چه جوری از بین رفت و تا کجای کار حاضر شد پیش بره و در واقع اون موقعیت خودش رو حفظ کنه. برای اینکه ما بتونیم این افراد خودشیفته رو بشناسیم، به هر حال میگم گاهی اوقات انقدر رفتارشون واضح و آشکار هست که خیلی کار سختی نیست، ولی خب باید یه سری موارد هم ما دقت کنیم که حالا هر انسانی که یکم غرور داره، یه مقدار خودبینه، نمیایم بگیم که نه اینم جزء افراد خودشیفته است. ما داریم در مورد اختلال خودشیفتگی حرف میزنیم، برای همین گاهی اوقات واقعا شناختن اونها خیلی هم میتونه کار راحتی نباشه. اولا که من اینو بهتون بگم دوستان، همه ی حرفه ها و توی همه ی شغل ها، حتی حرفه هایی که به نظر ما خیلی مهمه، خیلی جایگاه بالایی هست، ما توی اینها هم میتونیم به راحتی این آدم ها رو پیداشون کنیم. به راحتی افرادی که تکبر دارن، این جزء ویژگی های خیلی خیلی بارزشونه، خیلی مغرورن، خیلی از خود راضین، خیلی از خود متشکرن، اصطلاحی که معمولا آدم به کار میبره میگیم یه کارت پستال هم برای خودت پست کن، اینا واقعا برای خودشون پست میکنن، در نوشابه برای خودشون باز میکنن، تمام این ضرب المثل هایی که برای اینها میشه به کار برد، اینها همشون این موارد رو دارن. ویژگی بعدی گفتیم اصلا همدلی رو بلد نیستن، در موردش صحبت کردیم، به راحتی دیگران رو تحقیر میکنن، نظریه هایی که میدن، پیشنهاداتی که میدن همیشه خوب و بده، اینا بهترن، اونا بدترن، اینا قابل احترامن، اینا قابل احترام نیستن، اینا برندن، اینا بازندن، اینا باید تشویق بشن، اینا باید تنبیه بشن، همیشه این دو دستگی رو دارن. یعنی اصلا نوع نظر دادنشون این شکلیه، نوع نگاهشون نگاه برنده بازنده است و میدونیم هممون دیگه نگاه برنده بازنده واقعا نگاه خطرناکیه. دوستانی که کار کردن کتاب میدونن که ما رفتار روابط متقابل، رفتار متقابل بهترین نوع رابطه، رابطه من برنده تو برنده هست. ولی نگاه این بزرگواران نگاه من برنده تو بازنده هست. پس برای همین خود این نگاه باعث میشه که یه سری رفتارها از اینها سر بزنه که گفتیم خودشون رو برتر از دیگران میدونن و اون احساس استحقاق رو دارن که یه سری خدمات و در واقع مزایای اضافی اینها باید دریافت کنن. اگر که به عنوان مثال شما در نظر بگیرید در یه اداره ای مسئول آبدارخونه این اداره جزء وظایفشه که مثلا ساعت 10 برای تمام افراد لیوان چای ببره. خب بعد این فرد میگه اگر برای همه یک بار چای میبره، این برای من باید دو بار چای بیاره. باید متفاوت باشه. اگر نمیدونم مثلا سینی که هست برای بقیه داخل اون سینی چای میذارن میبرن، فقط یه قندون قند گذاشته شده، برای این وقتی میخواد ببره باید مثلا قندون پلاتی هم باشه یا باید نباتی هم کنار چایش باشه. به هر شکلی هست این شرایط رو ایجاد میکنه که این تفاوت رو هم خودش ببینه و هم دیگران متوجه بشن که من با تو فرق دارم. خب در ارتباط با احساساتشون، احساساتی که احساسات خودشون نه، احساسات من به عنوان کسی که در کنار این آدم قرار میگیرم، اگر من چه احساسی رو تجربه کنم و چه احساسی داشته باشم میتونم بگم که این فرد فرد خودشیفته است. معمولا وقتی که من در کنار یک فرد خودشیفته قرار میگیرم اصلا به عقلانی بودن خودم شک میکنم. آیا درست میگم؟ آیا من اشتباه نکردم؟ اصلا یه جوری این احساس ترس میاد به سراغ افرادی که در کنار این آدم های خودشیفته هستن که واقعا دیگه نمیتونن بفهمن که اصلا این احساسی که دارن یه احساس واقعی هست یا نه. از یه موضوع شادن فرد خودشیفته میاد میگه حالا مگه چی شده اینقدر که شادی نداره؟ طرف بلافاصله به خودش شک میکنه، یعنی من الکی اینقدر شاد بودم؟ اشتباه کردم؟ نباید اینقدر شادی میکردم؟ این فرصت به این داده نمیشه که خب این یه احساسیه که این الان داره، این شاده، شادتر از توه، نمیشه بگی این درسته یا غلطه. ولی اینها میان به راحتی، یعنی این فرد در کنار این آدم خودشیفته ترس داره از بیان احساس خودش، چون نمیدونه که این احساس درست هست یا احساس غلطه. چون بارها و بارها تجربه کرده که وقتی اون احساس خودش رو گفته اون طرف مقابل اون رو سرزنشش کرده. آیا وقتی من کنار این فرد قرار میگیرم متوجه میشم، احساس میکنم که خیلی مغروره، احساس میکنم خیلی از خود راضیه؟ آیا من این حس رو دارم که وقتی این فرد یه حرفی رو میزنه من حتما باید اون کار رو انجام بدم؟ یا من یه حق انتخاب دارم؟ ولی معمولا چنان دچار ترس میشن این افراد، صحبتی که پرستشون کرد، به هر دلیل اینها در کنار اینها بله قربانگو میشن یا همیشه بله چشم میگن، به خاطر احساس ترس بسیار زیادی که در اینها به وجود میاد و اون احساس ترسشون باعث میشه که بله قربان بگن. چون اگر نخوان این رو بگن و بخوان جور دیگه عمل کنن، این زندگی زندگی هست که همیشه تنش داره. شما فرض کنید این صحبت بین یه زن و شوهر هست، زن یا شوهر یکیشون خودشیفته باشن و طرفی که خودشیفته است بخواد هیچی رو نپذیره و این طرف مقابل بخواد بیسته جلوی اون، زندگی هست که اصلا رنگ آرامش هیچ وقت خودش نمیبینه. در مورد رفتار، رفتار این فرد با آدم ها به چه صورته؟ آیا وقتی که من میام یه نگاه کلی میکنم، در یه نگاه کلی، کاری ندارم که رفتارش با من به چه شکله، در یک نگاه کلی آیا رفتاری که این فرد داره یه رفتار پرخاشگرانه است؟ آیا وقتی که یه صحبتی میشه برای اینکه بخواد برتر بودن خودش رو به دیگران نشون بده این رو با عصبانیت و داد این کار رو میکنه؟ افراد خودشیفته از پرخاشگری خیلی استفاده میکنن، برای که خیلی از وقتها یاد گرفتن که با پرخاشگری بقیه ساکت میشن. و برای همین خیلی راحت پرخاش میکنن. آیا این فرد رفتارش به گونه ایه که اگر که بیاد یه انتقادی ازش بشه جوابش به این شکلی هست که تو اصلا لیاقت نشستن روی این صندلی رو نداری؟ حیف من که دارم برای تو وقت میذارم؟ حیف پولی که من دارم برای تو خرج میکنم؟ حیف این کلاس هایی که تو رو فرستادم؟ حیف این نمیدونم تمام این حیف حیف حیف، یعنی تو مستحق این جایی که الان هستی نیستی، مستحق نیستی و این جایگاه برای تو زیاده. حتی مثلا یه جمله که آدم های خودشیفته به همسر خودشون میگن، چقدر آدم ها هستن که آرزو دارن جای تو باشن. حتی اگر که این جمله رو مستقیم نگن، که البته از گفتن مستقیمش هم ابایی ندارن و ممکنه خیلی راحت این حرف رو بزنن، این احساس رو به طرف مقابلشون منتقل میکنن که تو لیاقت نداری همسر من باشی و چقدر آدم هایی هستن که آرزوشون الان جای تو باشن. آدم هایی هستن این افراد چون که همدلی بلد نیستن، زمانی که در مورد مرگ کسی با اینها صحبت میکنی، زمانی که در مورد بیماری فردی با اینها صحبت میکنی، معمولا برخوردشون برخورد راحتیه. این که ببینیم به هم بریزن، ناراحت بشن، فلانی تصادف کرده، خب چی شده؟ آره تو بیمارستان، حالش خوب نیست، شرط اینجوریه اینجوریه، خب یادم باشه سراغ ازش بگیرم. بعد میگه ولی من وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. میگه خب آره ولی کار نمیشه کرد. در همین حد خیلی موضوعات درگیرشون نمی کنه. خیلی از مواقع افراد خودشیفته، شاید این نمیدونم، از نظر من جز بدترین ویژگی افراد خودشیفته باشه، که میان عمدن زندگی کسی رو خراب میکنن و بعد میان میشینن تعریف میکنن که ببین فلانی چجوری گند زد به زندگی خودش. من یه مثالی میزنم برای اینکه این مورد رو دیدم خودم. یه آقا و خانومی که با هم مشکل داشتن و این خانم تصمیم گرفت جدا بشه، رفت جدا شد و رفت دنبال کارهای طلاق. این آقا خیلی نفوذ داره و ثروت خیلی زیادی هم داره. دقیقا نقطه مقابلش خانم که خب جدا شده بود، هیچ پولی هم تو دستش نبود، شرایط خیلی خاصی داشت و نمیتونست واقعا خیلی از جا هزینه کنه. این آقا از همون ابتدا گفت من اگر که 10 برابر مهریه این رو هم هزینه کنم هزینه میکنم، ولی مهریه به این شخص نمیدم. الان 10 سال از این قضیه گذشته و هنوز اینا دنبال بحث مهریه هست. نه طلاق داده، نه مهریه میده، فقط بقیه رو دعوت میکنه که ببینید با زندگی خودش چی کار کرد. و اون زنم روبروی این ایستاده، یعنی با اینکه مهریهش زیاد نیست، در قول خودش به اندازه مهریهش تا الان هزینه کرده، ولی حاضر نمیشه از این مهریه بگذره و طلاقش رو بگیره. 10 سال این قضیه کش پیدا کرده. نمیدونم آخر کار به کجا میرسه. یه روز خبردار شدم، حتما خبرش رو به شما هم میدم. ولی این رو میخوام بگم که اینها واقعا این مدلی هستن. ویژگی دیگه که افراد خودشیفته دارن، در اولین دیدار خیلی عالی و خوب برخورد میکنن، خیلی خوب، و معمولا هم درخواست ملاقات بعدی رو خیلی زود میدن. امشب با هم دیگه دوست میشن، وای چقدر خوب بود امشب، یه شب فوق‌العاده بود، چقدر به من خوش گذشت. اگر موافقی پنجشنبه هم قرار بذاریم 2 مرتبه حتما یه سینما با هم بریم. بلا فاصله میخوان قرار ملاقات بعدی رو بذارن و میگن تا یه جایی هم پیش میرن و یه مرتبه اون روی خودشون رو به قول معروف نشون میدن و طرف متوجه میشه که چجور آدمی هست. یکی از مواردی که باید مراقب باشیم اگر که حالا با یه فرد جدیدی قرار ما روبرو بشیم، با یه فرد جدیدی قرار ارتباط بگیریم، خود این رو به عنوان یه علامت در نظر بگیریم. آدمی که خیلی مشتاق میاد جلو و خودمون تعجب میکنیم، میگیم که آخه اصلا رابطه ما انقدر صمیمانه نیست که مثلا 3 روز دیگه دوباره بخوایم با هم قرار بذاریم به هم دیگه رو ببینیم. مثالی میزنه داخل کتاب، عزیزان که کتاب دارن حتما مثال های کتاب رو مطالعه کنن، چون وقت نمیشه بخوایم مثال ها رو بگیم. از فردی که برای کار به یه مرکز مراجعه میکنه و اون صاحب اون مرکز به خاطر اینکه خود شیفته ای بوده، بلافاصله بعد از اینکه این فرد میره زنگ میزنه بهش و میگه که اگر که ممکنه فلان روز با هم دیگه قرار بذاریم با هم دیگه قهوه بخوریم. و این خانم شک میکنه، میگه خب ما رابطه با هم نداشتیم که بخوایم بریم با هم بشینیم قهوه بخوریم. میگه که اگر که بتونید در زمینه کاری باشه من در خدمتتون هستم. و خب ایشون نه، کاری که برای این فرد انجام نمیده قطعا به خاطر اینکه ازش نشنیده. و این خانم بعدها متوجه میشه که اون فرد به دلیل اینکه با چند نفر از خانمهای اون مرکز ارتباط داشته و ارتباط سالمی هم نبوده از کار اخراج شده. پس خود این میتونه یک علامت هشدار باشه، حالا چه برای عزیزانی که خودشون بخوان ازدواج کنن، حالا بحث ازدواج یا بحث دوستی، یا عزیزانی که دختر یا پسرشون بخوان ازدواج کنن و به خواستگار این مدلی برخورد کنن، که ببینن خیلی سریع عاشق میشه، خیلی سریع میخواد قرار ملاقات بذاره. امشب اومدن خواستگاری و مثلا نگاه میکنی میبینی 2 ماه 3 ماه طول کشیده و اینها تمام مراسم نامزدی عقد عروسی انجام شد تمام شد. بعد میگیم اینقدر زمان کم، چرا با این عجله، چرا تو این فرصت خب یه مقدار زمان میذاشتید برای آشنایی بیشتر. نمیدونی چقدر عجله داشت، اصلا ولکن نبود. باید شک کنیم، نمیگیم همه اینها خود شیفتن، ولی باید به این گزینه شک کنیم. برای همین هست که میان میگن تایم آشنایی باید 6 ماه تا 9 ماه حتما حتما حداقل به صورت ارتباط خانوادگی. اینکه دختر پسر چه مدته با هم دوستن اصلا مهم نیست، ولی ارتباط خانوادگی باید 6 ماه تا 9 ماه برای این موضوع زمان گذاشت تا یه سری اتفاقات اینجوری، یه سری اختلالات اینجوری مشخص بشه. ولی در عرض 2-3 ماه خب واقعا چی مشخص میشه؟ چه دلیلی داره که طرف اینقدر مشتاقه؟ برای همین باید کاملا حواسمون به این موضوعات باشه و شک کنید، شک کنید. نمیخوایم بگیم همشون این مدلی هستن. یه زمان شما یه صحبتی رو کردید و ایشون اومد در جواب صحبت شما فحاشی کرد. یه صحبتی میکنید که واقعا دلیلی نداره کسی اینجوری به شما جواب بده. اگر این اتفاق افتاد میتونه این فرد یک فرد ناسازگار خودشیفته باشه، میتونه هم نباشه، اون لحظه عصبانی باشه، اصلا یه موضوعی براش پیش اومده باشه، برخلاف همیشه این دفعه تکانشی عمل کرده، همه اینها هست. ولی باید به این موضوع شک کرد. با توجه به تمام اونچه که گفتیم دوستان، من فکر کنم دیگه هممون میدونیم که تا جایی که امکان داره ما باید بیایم از این افراد ناسازگار خودشیفته دوری کنیم. اگر که توی فامیلمون هستن، اگر توی دوستانمون هستن، اگر بین همکارانمون هستن، تا جایی که امکان داره ما ارتباطمون رو با اینها کم کنیم. ولی گاهی اوقات این موضوع واقعا امکان پذیر نیست. طرف همسرش خودشیفته است، چند تا فرزند داره، نمیدونم استقلال مالی نداره و یا اصلا کاملا به همدیگه وابسته شدن. اصلا خانم خودشیفته است، مرد شدیداً به این زن وابسته است با وجود این استقلالی که داره، ولی وابسته شده بهش، نمیخواد به هر دلیلی نمیخواد از این جدا بشه، ترجیح میده باش زندگی کنه. اینایی که مجبورن با این افراد زندگی کنن باید یاد بگیرن که با این افراد چجوری برخورد کنن. ولی کسانی که این افراد رو دارن در کنار خودشون ولی مجبورن نیستن با اونها زندگی کنن، مثلا فرض کنید خاله من یه آدم خودشیفته است به عنوان مثال، البته نیستن واقعا خاله من هیچ کدومشون خودشیفته نیستن خدا رو شد، ولی فرض رو بر این میگیریم که این خودشیفته است، من باید یاد بگیرم که هیچ موقع جلوی این افراد از این افراد چاپلوسی نکنم. من باید یاد بگیرم که یه سری رفتارهای درست این آدم‌ها رو تایید کنم. بالاخره آدمن دیگه، قطعاً یه سری رفتارهای درستی هم دارن. اون رفتارهایشون که رفتارهای درستی هست رو ما باید یاد بگیریم تایید کنیم. اینها با نشنیدن خیلی مشکل دارن. پس ما یه نه خشک و خالی هیچ موقع نباید به اینها بگیم. مخالفت همینجوری که فقط مخالفم خیلی حال اینها رو بد میکنه. وقتی که نمیگیم باید توضیح منطقی پشتش بدیم. کاری نداریم که اون قبول میکنه یا قبول نمیکنه. ولی رفتار درست اینه که نه این که به اینها میگیم نه با یک دلیل منطقی و کوتاه باشه. زمانی که رفتاری رو انجام میدن و ما میخواییم تاییدشون کنیم، دوستان نازنین باید حواسمون باشه که این تایید کردن واقعا صادقانه باشه. من واقعا ازت ممنونم که این مدت توی این زمینه با من اینقدر همراه بودی. من ازت ممنونم که در این زمینه خیلی به من کمک کردی. چقدر این کار رو زیبا انجام دادی. به نظرمون واقعا زیباست. یه کار مثلا هنریه، یه تابلو کشیده، یه خطی نوشته، یه کتابی نوشته، یه شیرینی خیلی خوشمزهی درست کرده، یه متن خیلی قشنگی نوشته. میدونم این خودشیفته است، ولی این متن واقعا متن قشنگیه. این جمله رو من بهش میگم، چقدر این متنی که نوشته به دل من نشست. همین این مدل تاییدها به این آدم‌ها کمک می‌کنه که یه مقدار رفتارشون رو با اون شخصی که اینجوری ازشون تعریف می‌کنه، رفتارشون رو یه مقدار تعدیل کنن. وقتی که یه حرفی می‌زنن، اگر که من برگردم بگم اصلاً موافق نیستم با این حرفی که داری می‌زنی، اون فرد به شدت به هم می‌ریزه، عصبانی میشه. هر جوری هست باید این نه من رو یه جوری تلافی کنه و جبران کنه، حتی اگه سالها زمان بگذره. ولی اگر که بگم نه موافق نیستم به این دلیل و واقعا اون دلیلم واقعا دلیل منطقی باشه و به همون دلیل هم دارم مخالفت میکنم، نه این که بخوام ناصادقی کنم، این برای اونها معمولا قابل پذیرش تره. حالا ممکنه این سوال برای شما عزیزان پیش بیاد که چه دلیلی داره که ما رفتاری انجام میدیم که اونها خوششون بیاد؟ به خاطر اینکه ما مجبوریم با اونها ارتباط داشته باشیم و ما نمیتونیم اونها رو تغییرشون بدیم، ما نمیتونیم اونها رو درمانشون کنیم. لطفا این جمله رو خیلی 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 خوب به ذهن بسپارید. ما اینجا هستیم که اگر خودمون خودشیفته هستیم، متوجه خودشیفتگی خودمون بشیم، شاید یه سری ویژگی هاش رو هر کدوم از ما داشته باشیم، بیایم شروع کنیم خودمون رو اصلاح کردن. و اگر با فرد خودشیفته ارتباط داریم، یاد بگیریم چگونه با این فرد خودشیفته ارتباط برقرار کنیم. امکان نداره دوستان نازنین هیچ کسی با خوندن یک کتاب یا با یک ساعت در مورد یک اختلال حرف زدن بخواد در صدد درمان فرد خودشیفته باشه. پس این کار هیچ کدوم از ما نیست. لطفاً هیچ کاری به رفتار آدم‌های خودشیفته اطرافتون نداشته باشید. اجازه بدید زندگی شروع بکنن، ولی شما یاد بگیرید که با اینها چگونه رفتار کنید. شما یاد بگیرید چه برخوردی با این آدم‌ها داشته باشید که خودتون حس بهتری داشته باشید. پس موضوع خیلی مهم در ارتباط با اینها واقعا اون صادق بودن هست. چه زمانی که میخواییم تایید کنیم، چه زمانی که میخواییم نبگیم. یه اتفاق دیروز افتاده. امروز میاد طرف، من فرض میکنم بین زن و شوهر یه نفرشون خودشیفته است و یه نفرشون هم حالا این فرد عادی. دیروز مسئله بین اینها پیش اومده. امروز دو مرتبه این فرد میاد اشاره میکنه که آره دیروز هم سر نهار تو گفتی که فلان. با یه وای اون موضوع دیروز تموم شد. تموم شد. همین. با گفتن همین یه جمله ما میتونیم کمک کنیم که این بحث ادامه پیدا نکنه. ولی اگر که بخوایم این مدلی برخورد کنیم که انقدر این موضوع باید کش پیدا کنه که حل بشه. این موضوع باید انقدر کش پیدا کنه که مشخص بشه مقصر کیه. دوستان نازنین با یک فرد خودشیفته نه هیچ وقت مقصر مشخص میشه و نه هیچ وقت موضوع تمام میشه، بلکه هر کاری که میکنید ایشون حتما باید تلافی کنه. و اگر شما بخواید پا به پای اون پیش برید، این رفتارها همین جور ادامه پیدا میکنه. موضوع بعد دیگه که ما باید مد نظر داشته باشیم در برخورد با این افراد، لطفاً از پاسخهای ضربتی خودداری کنید. وقتی در برابر این افراد قرار میگیرید، جوابی که میخواید بدید حتما باید مختصر باشه. توضیح بدیم، هی حرف بزنیم. خود اونا به اندازه کافی حرف میزنن و ما در جواب اونها واقعا باید جوابی که میگیم خیلی مختصر باشه، در حد یکی دو جمله کوتاه. جوابی که ما میدیم لحنمون باید لحن دوستانه باشه. یعنی اگر که شما اومدی سر این فرد داد زدی، اگر اومدی یه جوری جواب دادی که طرف بفهمه تو خیلی از دستش عصبانی، مطمئن باشید که جواب عکس میگیرید. یه زمانی که جوابتون جواب مختصری باشه، جوابتون جوابی باشه واقعا غیر خصمانه، یه سری اطلاعات مستقیم بدید، نه اینکه بخواید از خودتون دفاع کنید. غذا، یه مثال خیلی خیلی ساده، غذا امروز آماده شده، دارید غذا میخورید، طرف برمیگرده میگه غذای امروز اصلا یه طعم خاصی داره، اصلا این غذا رو دوست نداشته. در حالی که شما همین غذا رو با همین مواد مثلا دو هفته قبل درست کردید، خورده و هیچ صحبتی هم نکرده. الان که خودتون دارید این غذا رو میخورید، واقعا دارید میبینید که این غذا با اون غذا فرقی نداره. با خودتون صادقی، نمیخواید به خودتون دروغ بگید که میبینید واقعا این غذا همون غذاست و این داره این مدلی برخورد میکنه. میتونه یه نفر عصبانی بشه اینجا، ولی اگر عصبانی شد باید منتظر این باشه که سر وعده های بعدی غذا هم دو مرتبه این بحث پیش بیاد. در حالی که خب دوست نداشته دیگه، میتونیم خیلی یه پاسخ خیلی کوتاه بدیم. دوست نداشتید این غذا رو دیگه درست نمی‌کنم، یا زمانی که خودم هستم این غذا رو درست می‌کنم. ببینید یه دلیل منطقی داریم، میگیم دوست نداری من دیگه درست نمی‌کنم. ولی این نباید خصمانه باشه، این نباید تون گفته بشه. دوست نداری، خب دوست نداری دیگه هم نمی‌پزم. خوب تا من برای این غذا وقت گذاشته بودم. درست شد؟ پس باید کاملا حواسمون به این صحبت‌ها باشه. ولی دوستان، در این حالی که ما خصمانه جواب نمیدیم، باید محکم جواب بدیم. یعنی اگر که بخوایم خیلی به اصطلاح خودمون آدم‌های شلی باشیم، خیلی باشه حالا ببینم، حالا اگه شد دیگه نمیپرسم، خیلی خیلی این مدلی بخوایم برخورد کنیم، اصلا جواب نمیده. یعنی اینا برخلاف این منم هایی که میکنن، وقتی طرف محکم حرف میزنه اینا حساب میبرن. محکم ولی دوستانه. این خیلی باید بهش توجه کنید. خیلی هاتون شاید تجربه کرده، یه جایی که محکم سر حرف خودتون ایستادید بدون اینکه بخواید سر صدایی را بندازید، بدون اینکه بخواید بگید من به خاطر اینکه تو دوست نداری ولی من این کار را انجام میدم، میبینید که محکم فقط ایستادید حرف خودتون رو زدید، با دلیل و منطق هم بوده، دلیل و منطقتون هم واقعی بوده، میبینید اون کار خیلی خوب جواب داده. و بحث نشنیدن، گفتم اینها اصلا تحمل این که بخوام فقط کلمه نه رو بشنون ندارن. زمانی که ما میخوایم یه نه بگیم، این نهی رو که میخوایم بگیم دقیقا باید نهی باشه که اگر که اومد به هر دلیلی این نه ما رو نقض کرد، ما بتونیم از اون نه خودمون دفاع کنیم، بتونیم واقعا دفاع کنیم. برای که اگر که من امروز گفتم نه، این فرد در صدد این هست که ببینه یک سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه تو یک مورد مشابه این من چجوری رفتار میکنم. پس زمانی که میخوام نه بگم، باید کاملا یه پشتوانه محکمی برای این نهی که میخوام بگم داشته باشم. یادمون باشه دوستان نازنین، خودشیفته ها خیلی پیگیره. یعنی اصلا چیزی نیست که اینها خسته بشن ازش، بگن که خب دیگه حالا ولش کن، رفت دنبال زندگیش بذار بره. یا این موضوع رو بذار تمومش کنم، مثلا خسته شدم از بس هر باری من درباره این موضوع حرف زدم و جواب نگرفتم. امکان نداره دوستان فردی که اختلال خودشیفتگی داره یه زمانی از پیگیری کردن خودش خسته بشه، و چون خسته نمیشه ماها باید یاد بگیریم چجوری رفتار کنیم که این نیاز به این پیگیری نداشته باشه، نیاز به این تلافی کردنی نداشته باشه. اگر که ما مجبوریم با یه فرد خودشیفته زندگی کنیم، حتما دوستان نازنین باید با همون لحنی که در موردش صحبت کردیم یک سری محدودیت هایی رو برای خودمون تعیین کنیم. اگر این محدودیت ها تعیین نشه، زندگی شما کاملا تحت تاثیر اون فرد خودشیفته قرار میگیره. صحبتی که پرستو جون کرد که آدم هایی که با این افراد دارن زندگی میکنن به هر دلیلی بله قربانگو میشن. اگر بله قربانگو شدن، روز به روز این اوضاع بدتر و بدتر و بدتر میشه. پس اگه ما در هر سن و سالی الان هستیم و همسرمون یه فرد خودشیفته است، بچه هامون خودشیفته هستن، عروس یا دامادمون یادن خودشیفته است، افرادی که مجبوریم با اونها ارتباط داشته باشیم، دقیقا دوستان باید یه سری محدودیت هایی رو برای خودمون مشخص کنیم. مثال میزنم، من به عنوان مثال دارم با یه فرد خودشیفته زندگی میکنم. توی بحث کاری من دقیقا میگم من در حوزه کاری اجازه نمیدم کسی وارد بشه، این کارمه و اینجوری که باید عمل کنم عمل میکنم. من در زمینه مثلا سر زدم به پدر و مادرم، هفته دو بار میرم به پدر و مادرم سر میزنم. قاطع، محکم، خیلی دوستانه، محدودیت تعیین میکنیم. اگر این کار رو انجام ندیم دیگه زندگی نداریم، یعنی اون زندگی که ما داریم دقیقا زندگی میشه که طرف مقابل میخواد، دقیقا زندگی میشه که پسرم میخواد، زندگی میشه که دخترم میخواد، زندگی میشه که عروس و دامادم میخواد، زندگی میشه که خواهر برادرم میخواد، و دیگه من خودم نمیتونم برای خودم زندگی کنم. پس ما نمیتونیم همیشه بگیم که اگر که این افراد مقابل اینها این مدلی شدن به خاطر تاثیر اونها بوده. درست تاثیر اونها بوده، ولی خود این افراد هم نتونستن ارتباط درستی برقرار کنن، خود این افراد هم نتونستن حد و مرزهایی رو برای خودشون توی زندگیشون مشخص کنن. زمانی که شما حد و مرز مشخص میکنید، زمانی که محدودیت تعیین میکنید، محدودیت های خیلی محدود دوستان، یعنی یه سری موارد، نمیتونیم برای همه موارد بیاییم بگیم که اینا همه محدودیت های من هستن، خب قطعا این زندگی تاب نمیاره. یه سری مواردی که واقعا نیازه ما میایم براش محدودیت تعیین میکنیم، ولی حواسمون هم به این موضوع باشه که زمانی که محدودیت تعیین میکنیم منتظر هر بازخوردی باشیم. اگر که مثلا کارمند فرض کن اون طرف باشیم، حتی ممکنه که خیلی راحت ما رو اخراج میکنه. اگر که فامیل باشه ممکنه خیلی راحت بگه که نه اصلا ما با اینها دیگه ارتباطی نمیخوایم داشته باشیم. اگر نزدیکتر باشه، از خانواده باشیم، منتظر این نباشید که حالا این بیاد با شما همکاری کنه، حتی منتظر این باشید که این جلوی پای شما سنگ بندازه. میدونه که شما میخواید این کار رو انجام بدید، ولی نه تنها همکاری نمیکنه، حتی سنگ هم میندازه که مانع پیشرفت شما بشه. برای همین هست که زمانی که ما میخوایم با این افراد حرفی رو بزنیم، باید واقعا با پشتوانه محکم حرف بزنیم. یعنی اگر من اومدم ایستادم گفتم من تحت هر شرایطی کارم رو ادامه میدم، زمانی که اومد سنگ انداخت جلوی پای من، نباید من عقب بکشم، یعنی انقدر باید قوی باشم و این حرف رو بزنم که هر اتفاقی افتاد من از پسش برمیام. دوست ندارن شما اومدید روی یک نقطه خیلی حساس این افراد دست گذاشتید. اینها دوست دارن حاکمیت داشته باشن، شما اومدید حاکمیت اینها رو میخواید زیر سوال ببرید، حتی اگر یک محدودیت مشخص کنید. پس قطعا همکاری با شما نمیشه، ولی معمولا چون در زمینه های دیگه به اونها اجازه داده میشه که کار خودشون رو بکنن، ممکنه یه مقدار نرمش بعضی از اوقات انشاءالله نشون بدن. یه مسئله دیگه که میتونه کمک کنه به ما که در کنار این افراد یه مقدار زندگی آرومتری داشته باشیم در زمانهایی که مجبوریم در کنار این آدم ها قرار بگیریم، اینه که دوستانی که با کتاب نیروی حال آشنا هستن میدونن که ما، میدونید همتون، ما یه من ذهنی داریم، یه من واقعی داریم. من ذهنی اون منیه که ذهن من میسازه. یه آدم خودشیفته وقتی میگه که من از همه برترم، همه باید به من احترام بذارن، من میتونم به همه مشاوره بدم، همه باید از من اجازه بگیرن، پذیرایی از من باید با بقیه متفاوت باشه و و و تمام این صحبت ها. خب پس یک همچین فردی من ذهنیش خیلی قویه، خیلی قوی داره کار میکنه. این اصلا متوجه این قضیه نیست که آدم ها در اصل به خاطر انسان بودنشون همه با هم برابرن. همه موجودات زنده و غیر زنده در این جهان هستی جزئی از این جهان هستی هستن. پس من و توی وجود نداره. اونها اصلا این جمله رو نمیدونن و با این جمله کاملا این جمله براشون ناشناست. گاهی اوقات ما برای اینکه در کنار اینها راحت تر باشیم باید بیایم این من ذهنیشون رو یه مقدار نوازش کنیم. چجوری نوازش میکنیم؟ با همون تعریف و تمجیدهایی که گفتیم. وقتی که اینها تعریف میکنن ازشون، تعریف میشه ازشون، اون من ذهنیشون نوازش میشه. چه نوع تعریفی؟ گفتیم واقعا تعریف صادقانه باشه. من از اینکه این موضوع رو اینقدر خوب درک کردی واقعا ازت ممنونم. میدونی اصلا این جمله مثل یه جمله ای هست که واقعا باتری اینها رو برای چند ساعتی شارژ میکنه. و هر مسئله دیگه ای که شما بتونید با اون مسئله اون من ذهنیشون رو تایید کنید ولی واقعی، و اون احساس شما یک احساس واقعی باشه. این مسئله بسیار بسیار مهمه. در مورد آدم هایی که خودشیفتگی خیلی در اونها نمره بالایی داره و بسیار خودشیفته هستن، واقعا ترک کردن اونها میتونه بهترین کاری باشه که آدم میتونه انجام بده. یعنی موندن در کنار این افراد بسیار بسیار سخته، ولی حتی جدا شدن از این افراد هم قوانین خودش رو داره. یعنی اگر هم میخوایم از این آدم ها جدا بشیم، مثالی که زدم، اگر که یه نفر بیاد بگه از دست تو خسته شدم و من دیگه نمیتونم تو رو تحمل کنم، دقیقا میشه این مثالی که من زدم، 10 سال قضیه طلاق اینها الان طول کشیده. یعنی وقتی هم که میخوایم جدا بشیم، حالا نه همسر، یه دوست، یه همکار، نباید متوجه بشه یا نباید ما این جمله رو به زبون بیاریم که من دیگه نمیتونم تو رو تحمل کنم، رفتار تو غیر قابل تحمل شده، خیلی آدم مغروری هستی. میدونید اصلا نباید با این آدم ها اینجوری حرف زد. ما با آدم های سالمی طرف نیستیم که خیلی راحت بیان بهش بگم ببین من واقعا نمیتونم با تو ارتباط داشته باشم، بهتره که مثلا ارتباط دوستیمون رو حفظ کنیم، ارتباط کاریمون رو قطع کنیم. دو تا آدم معمولی راحت با هم اینجوری حرف میزنن. دو تا آدم معمولی به راحتی میتونن بگن که ببین هفته یک بار ارتباط خیلی برای من زیاده، من واقعا نمیتونم این ارتباط رو، بیا مثلا هر 3 هفته ما همدیگر رو ببینیم. یا میپذیره یا خب ممکنم هست این مقدار ناراحت بشه، ولی میگه خب باشه، برای که تو شرطش رو نداری قبوله. ولی ما اینجا الان با یک آدمی داریم، در مورد یک آدمی داریم صحبت میکنیم که یه اختلال داره. پس اگر که میگیم من ذهنیش رو نوازش کنید، نهید بگید که خب حالا این بس تایید کردنش میشه، ما همیشه آدم ها رو تایید میکنیم. آیا ما خودمون دوست نداریم تایید بشیم؟ آیا ما خودمون دوست نداریم گاهی اوقات من ذهنیمون نوازش بشه؟ حالا چرا برای اینها میان دست میذارن روی این موضوع؟ برای که این آدم ها معمولا این کار برای این افراد انجام نمیدن. یعنی اینقدر از دستشون خسته شدن، اینقدر کلافن از دست این آدم های خودشیفته که اصلا دوست ندارن تاییدشون کنن. حتی اگه کار درستی انجام بدن. انگار فقط دنبال اون اشتباهاتشون میگردن و دنبال اون نقطه ضعفشون میگردن. ولی که بتونیم از این شخصیت های خودشیفته رها بشیم، یعنی که دوست داره نازنین، این که گفتم هیچ وقت بهشون نمیگید که از دست تو خسته شدم، کارای تو داره من اذیت میکنه، نمیدونم چقدر رفتارت بد بود، چرا اینجا این حرف رو زدی، چرا اونجا این کار رو کردی، ده تا از رفتارهاشو نام ببری که ببین این رفتارها تو من نمیتونم تحمل کنم. مطلقا این مدلی برخورد نکنیم و در واقع جوری رفتار کنیم که من این شرایط رو نمیگیم به خاطر تو، از دست تو، این شرایط رو من نمیتونم، این مدل زندگی کردن برای من سخته، این مدل رابطه برای من سخته، نمیگم من مقصرم یا تو مقصری، خود رابطه رو من دوست ندارم. این محیط کار کردن برای من سخته، انجام این کار برای من سخته، محیط کارم رو زیر سوال میبرم، کار رو زیر سوال میبرم و از اون محیط کار جدا میشم. ولی اگر که یه رئیس خودشیفته‌ای داشتم، رفتم بهش گفتم من دیگه حاضر نیستم با تو کار کنم، خیلی آدم مغروری هستی، باز میخوام، خیلی آدم عوضی هستی، خیلی فلان، منتظر این باشید که این یه جایی بیاد این کار شما رو جبران کنه. یعنی حتی حاضر هزینه کنه بری به تمام اون محیط‌های کاری که فکر میکنه تو قراره به اونجا مراجعه کنی و درخواست کار بدی، بری با اونها صحبت کنه و اینقدر از تو بد بگه که نگاه کنی ببینی هر جا میری نگاه چپ چپ داره به تو میکنه. دقیقا یه همچین رفتارهای از این آدم ها ممکنه سر بزنی. زمانی که میخوایم از این افراد جدا بشیم، وقت نباید فکر کنن که ما داریم اونها رو ترکشون میکنیم. حتی من میگم زن و شوهری هم که قراره به این دلیل از هم دیگه جدا بشن، باید یه جوری این شخصی که حالا خودشیفته نیست، خانم یا آقا، اون فرد این جدایی رو به خودش نسبت بده. اون فرد فکر نکنه که یک نفر داره ترکش میکنه. این مسئله بسیار برای اونها عذاب آوره. خیلی ساده به اونها احترام بذارید. اونا این احترام رو میخوان، اونا این توجه رو میخوان. خیلی خیلی ساده. طرف توی کار مثلا تدریسش موفقه، آدم خودشیفته ایه ها، ولی توی تدریس موفقه. ما بهش بگیم که توی تدریس چقدر عالی داری عمل میکنی و چقدر توی تدریس موفقی. آدم خودشیفته ایه ولی برای تامین هزینه بچه ها خیلی خوب عمل میکنه. چون که این حالت رو داره، به خاطر این موضوع ازش قدردانی بشه. خیلی رفتارهاش رو اعصاب ماست. خیلی داریم اذیت میشیم. ولی واقعا هزینه بچه ها رو عالی تامین میکنه. یا نمیدونم هزینه های خونه رو خیلی خوب پرداخت میکنه. خانومی هست که علاوه بر این که کارهای خودش رو داره انجام میده، به کارهای خونه هم خیلی خوب میرسه. کار بیرونش هم داره. ولی آدم خودشیفته ایه. به خاطر این که داره این مسائل رو رعایت میکنه ازش تشکر بشه. این میگم چند بارم روش صحبت کردم برای که واقعا موضوع مهمیه. اینا وقتی که این تایید رو میگیرن خیلی آروم میشن. دقیقا میگم باتریشون شارژ میشه. برای همین ما باید شارژ کنیم باتری های اینها رو که دست از یه سری رفتارها بردارن. توی کتاب هوش مثبت در ارتباط با آدم‌هایی که خرابکارهای خیلی قوی دارن میاد همین رو میگه. میگه شما اگر که در زندگیتون فردی رو دارید که خیلی خیلی کنترل کننده است و همه چیز رو میخواد کنترل کنه، بیاید کنترل یه سری موضوعاتی که خیلی برای شما فردی نداره و خیلی سرنوشت ساز نیست رو دقیقا بسپارید بهشون و ازشون خواهش کنید که بیا شما این کنترل اینها رو شما دست بگیر. شما بهتر میتونید این موارد رو کنترل کنید. زمانی که این موضع به اونها داده میشه و در این جایگاه قرارشون میدیم، این باعث میشه که کنترلشون روی سایر موارد یه مقدار پایین تر بیاد. این برای آدم های خودشیفته دقیقا به همین شکل عمل میکنه. وقتی که تایید میشن، وقتی که ما هیچ وقت به خاطر اونها نمیخوایم محیط رو ترک کنیم، اینها یه مقدار اینها رو آرومشون میکنه و باعث میشه که رو ارتباط با اونها و حتی ترک کردن اونها بدون کینه باشه و اینها نخوان بعدها اون رفتار رو تلافی کنن. یه موضوع دیگه، زمانی که در ارتباط با یه موضوعی صحبت میشه، من دقیقا بیام با استدلال حرف بزنم، دلیل داشته باشم برای این حرفی که میزنم، یعنی جوری باشه که من بتونم اون موضوع رو ثابت کنم. شاید اون لحظه نیاز به اثبات نباشه، ولی قضیه‌ای باشه که قابل اثبات باشه. اگر که به عنوان مثال الان مثلا، حالا پرستو جون، امروز اسم شما رو زیاد بردم، پرستو جون اومد یه صحبتی رو با من کرد که مثلا فلان دوست مشترک ما این یه آدم خودشیفته‌ایه و این رفتارها رو داشته. خب من اگر که خواستم بر اساس گفتاری که پرستو با من داشته بیام یه سری تصمیمات رو در ارتباط با اون دوست مشترکمون بگیرم، واقعا باید برای من قابل اثبات باشه. یعنی اگر که من اومدم چند تا دلیل آوردم و گفتم من به این دلایل نمیتونم اون ارتباط قبلی رو با شما داشته باشم، یا بقیه دوستان متوجه این قضیه شدن، اون دلایلی که من میارم واقعا باید دلایلی باشه که قابل اثبات باشه. پس همینجوری یه حرفی با این افراد نمیشه زد. و اگر که به عنوان آخرین مطلب، اگر که یه زمانی شما با یه فرد خودشیفته در ارتباط هستید و واقعا دیدید که اوضاع خیلی خراب شده یا احساس کردید که اوضاع داره خراب میشه، من ازتون خواهش میکنم حتما از یک روان درمانگر کمک بگیرید. زندگی با افراد خودشیفته اصلا راحت نیست، ارتباط با افراد خودشیفته اصلا راحت نیست. شما دارین در یه محیطی کار میکنید، 15 سال در اون محیط کار کردید و مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه قرار بازنشست بشید. الان مدیر عوض میشه، یک مدیری میارن که بسیار خودشیفته است. شما نمیتونید شغلتون رو اونجا تغییر بدید، نه امکان داره که بتونید ترک کنید اون مکان رو. به هر حال 15 سال کار کردید، 15 سال سابقه بیمه دارید، پس مجبوری با این مدیر کار کنید، مجبورید. درست شد؟ حتما از یک روان درمانگر کمک بگیرید. موضوع اصلا ساده نیست. اگر که این کار رو انجام ندید، دقیقا دارید به فرسایش روز به روز خودتون کمک میکنید. عزیزانی که مثال زدن از آدم های خودشیفته که در اطرافشون هست، نگاه کنن ببینن زن و شوهرهای این افراد یا بچه های این افراد یا اعضای خانواده این افراد، اگر که خودشون خودشیفته نباشن، ببینن که واقعا چقدر اینها دچار فرسایش شدن، چقدر احساسی یأس و ناامیدی رو آدم در نگاه اینها میتونه ببینه، چقدر که هیچ چیزی انگار دیگه اون شادی واقعی رو برای اینها نمیتونه داشته باشه، چقدر احساسات خودشون رو اصلا در نطفه خفه میکنن، در حالی که تو هر کتاب خودشناسی که ما میخونیم، هر کتابی که برای حال خوب مطالعه میکنیم، همیشه به ما میگن احساساتتون رو بیان کنید. و زمانی که این افراد در یه فضایی قرار میگیرن که به هیچ عنوان قادر به بیان احساسشون نیستن، اصلا دیگه شک دارن به احساسات خودشون، اصلا نمیدونن این احساس هست یا نیست، درسته یا غلطه، بجاست یا نابجاست، طبیعیه که فرسوده میشن، طبیعیه که خیلی زود دچار خیلی از بیماری ها ممکنه بشن، یا یعنی که اصلا یه تست ناامیدی میاد به سراغشون که میشن یه آدم کاملا بی‌تفاوت. به قول آقای ایکارتوله، آدم هایی که دیگه قلبشون یخی میشه یا سنگی میشه، بی‌تفاوت بی‌تفاوت، هر کاری میخوان بکنن، هر جوری میخوان رفتار کنن، نذاریم کار به اونجا برسه و حتما از یک روان درمانگر، برای اینکه حال خودمون خوب باشه، برای اینکه ما یاد بگیریم چجوری با این آدم ها برخورد کنیم، کمک بگیریم. امیدوارم با این توضیح حدود یک ساعته تونسته باشم تا حد امکان افراد خودشیفته رو به شما فقط معرفی کرده باشم. و تا حدودی هم یاد گرفته باشیم که چگونه با این عزیزان برخورد کنیم که خودمون آرامش بیشتری رو تجربه کنیم. ممنون که گوش کردید.